بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم که در ایران عزیز اسلامی برنامه ما را تماشا می کنید و همچنین دوستان خوب بینندهی که هر جای این عالم هستید و شبکه جهانی ولایت اون هم برنامه زنده زمزم احکام رو می بینید. ما تو برنامه زمزم احکام سوالات شرعی و احکامی شما رو جواب میدیم. اسم برنامه مشخصه دیگه، زمزم احکام. سه روز در هفته مهمان خانه های شما هستیم، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 19 به وقت ایران عزیز اسلامی، و خیلی خوشحال میشیم که اگر سوالی، مسئله ذهن شما رو مشغول کرده، مسئله شرعی دارید، لطفاً از طریق راه ارتباطی با ما در میون بگذارید. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست، زیرنویس هم میشه، 301203 شماره تلفنی که از طریق فضای مجازی میتونید برای ما پیام بدید و همچنین تلفن هایی که میتونید تماس بگیرید، خودتون سوالتون رو بپرسید و ما هم انشالله بتونیم جواب بدیم با حضور استاد و کارشناس گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیزمون. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت حضور همه شما عزیزان داریم، بینندگان گرامی و ارجمندی که در داخل کشور اسلامی ایران فراتر از مرزها در محضر شما هستیم. امیدواریم که انشالله بتونیم سوالات شما رو پاسخ بگیم و امیدواریم که انشالله همه ما جزء موالیان و شیعان واقعی ائمه اطهار باشیم در آستانه شهادت حضرت جواد الائمه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. حتما دوستان خوب بیننده ما میدونن که روز جمعه آخر ذیقعده هست و سال روز شهادت نهمین امام همام شیعیان آقا جواد الائمه سلام الله علیه. آخر ماه ذیقعده سال روز شهادت ایشون هست. حالا گاهی ذیقعده 29 روز هست، گاهی 30 روز هست که امسال و در این ماه در واقع 30 روزه هست ماه ذیقعده و سال روز شهادت آقا جواد الائمه، و خوش به حال اونهایی که این روزها عازم سفر عطاوات عالیات هستند و مشرف میشن کاظمین. بریم سراغ سوالات شما. بازم یادآوری میکنم از سه طریق راه برای شما فراهم هست که سوالات شرعیتون رو بپرسید. آقای حسینی عزیزمون اتاق فرمان هم سوالات شما رو به دست من میرسونه. جناب استاد، در مورد امدادگرایی که حالا در مناطق سیل زده کار میکردند و فعالیت میکردند، خب همین امسال این اتفاق بله. افتاد بله. یه سوالی اومده تو این زمینه، خب سوالی شاید مبتلا به هم باشه برای اون زمان که اتفاق افتاده، گفتن آیا امدادگر در مناطق سیل زده که آب مطلق و خالص وجود ندارد میتواند با آب سیل که گلالوده است وضو بگیرد؟
دو تا فرضه. یک این که آیا واقعا این آب سیل آب مضافه،
یعنی به حد دیگه لالوده که
معنی. چون که آب سیل ممکنه جوری باشه که شما وقتی در دستتون قرار میدید درسته گلالوده، ولی کاملا میبینید که تهنشین میشه و اینجوریست. این اگر باشه که بله وضو میگیره، هیچ اشکالی نداره. یه وقت فرض دومه که نمیدونم، این چون مسئله شرعی نیست، این موضوعه، نمیدونم واقعا این فرض دوم واقعا واقعیت داره که جوری باشه که آب مضاف، آب مضاف معناش این است که آب گفته نمیشود. آب یعنی این، وقتی میگن آب دیگه پسوند نمیارن، نمیگن به اصطلاح ما طلبه ها مضافون الیه نمیارن، میگن آب، آب خالی، اینه همین آبی که تو لیوان،
آب سیب، آب هویج، نمیدونم
همین، اون دیگه آب نیست، مایعه در واقع، یه چیز دیگه. اگر واقعا آب سیل جوری باشه که دیگه آب مطلق بهش گفته نشود، اونجا دیگه اصلا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به تیمم میرسه دیگه، وضو نمیتونن با اون آب بگیرن اصلا. اون دیگه تشخیصشو خودش باید بده. این جور موضوعات تشخیصش با فقیه نیست. مثل این است که مثال میزنم، فرض کن شما این لیوان آب رو بگی که نمیدونم آب مطلق یا مضافه، من بردارم ببرم دفتر مرجع تقلید این لیوان آب رو نشون بدم، نه این عرفیه، این عرفیه، نشون چهار نفر میدی آقا این آب واقعا آب مطلق، میگم بله آب مطلق. مثالم براتون بزنم، مثلا فرض کنید که آب استخ که کلور میزنن، دیدی
رنگش تغییر میکنه.
آره خب. بله، این که دیگه ما نمیبریم پیش مشتری بگیم آقا، نه این عرفه، عرف چی میگه؟ میگه نه آقا این آب مطلقه، این که آب مضاف نیستش که، باش وضو میگیری غسل میکنی، اشکالی نداره.
آقای علوی از هلند برام پیام فرستادن، گفتن اینکه اگر در مسجد نماز جماعت باشد و در جماعت شرکت کرده و نماز خود را فرادا نیت کند ولی در جماعت شرکت کند، اشکالی دارد چون به امام جماعت شک دارد.
من چند تا صورت میگم، یکی است که شما قشنگ امام جماعت رو میشناسید و میدانید عادل است و میدانید قرائتش هم صحیحه، اون که دیگه معنا نداره شما بخوای بری نیت فرادا بکنی، یعنی چی دیگه؟ میره قشنگ نیت جماعت میکنه، نماز رو میخونه. دو، این که یقین داری که این امام جماعت عادل نیست، اینو دقت کنی، نه شک داره، یقین داره، البته انشالله که پیش نمیاد، یعنی حالا مثلا تو هزار تا ممکنه یه نفر باشه که بگیم خب بله، حالا معصوم کنی که لباس روحانیت پوشیده، ولی من یقین دارم این آدم فرض بفرمایید غیبت کرده، این که اصلا شما نمیتونید اقتدا بکنید که،
یعنی اگر یه امام جماعتی غیبت هم بکنه از عدالت خارج میشه؟
بله دیگه، غیبت گناه کبیره است دیگه.
این بله. نکته مهمی است.
بله.
چون بعضی وقت ما فکر میکنیم حتما باید یه گناه خیلی مثلا عجیب غریبی کرده باشه.
اگر مأموم یقین داشته باشه، یقینا، نه این شایعات. آقا فلانی اینجوری گفته، فلانی مثلا تو این فضای مسموم، فضای مجازی این حرفا. نه اونا رو توجه نکنید. نه، یقین داشته باشه، مطمئن باشه که امام جماعت گناهی مرتکب شده، گناهی کبیره مرتکب، اون نمیتونه اقتدا بکنه اصلا، و او اگرم رفت بله بره فرادا بخونه، بره فرادا بخونه، بله، برای اینکه نظم را به هم نریزه و ذهن مأمومین رو خراب نکنه. خب شما یقین داری این آقا فاسق است، چرا مردم داری؟ مردم که ممکنه این رو عادل بدونن، وایستن نماز خوندن، اونجا برو وسط جمعیت هم برو باشون عرض می شود که همراهی بکن، فرادا بخون. این دو. صورت سوم اونجاییست که شما نه یقین به عدالتش دارید، نه یقین به فسقش دارید، هیچ کدوم نمیشناسید. چیکار باید بکنید اونجا؟ اونجا می توانید دو تا کار بکنید، یکیش همینیست که ایشون گفته، یعنی در صورتی که شک دارید دو تا کار میتونید بکنید. یک، این که برید فرادا بخونید، منتها جوری باشه که کسی متوجه نشه. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت نماز جماعت و امام جماعت از بین میبره. همون تو جمعیت اونا میگن الله اکبر، شما میگو الله اکبر، متا حمد و سوره نمیخونن، شما حمد و سوره تو میخونی، همین فرقش. ولی حمد و سوره که خوندی، با اونا برو رکوع، با اونا برو سجده، با اونا پاشو، با اونا بیشین، این کسی هم متوجه نمیشه، حرمت نماز جماعت و امام جماعت رو نگه داشت. این یه راهش همین است که چون شما شک دارید، به قصد رجا میتونید نماز جماعت بخونید، نه به قصد قطعی واقعی، به قصد رجا نماز جماعت رو بخونید، اینو میگه ان شاء الله اگر عادل باشه، من که نمیدونم، اگر عادل باشه ثواب جماعت رو به ما بدن، بعد اون وقت برید خونتون نمازتون رو دوباره اعاده کنید. دو تا راه داره.
خب خیلی ممنونم از اینکه با دقت پاسخ دادید. سال بعدی پرسیدن که آیا در رکعت اول و دوم اشتباهی بعد از حمد سوره را اذا جاء نصر الله بخوانیم چه حکمی دارد؟ حسین آقا از شیراز.
منظورشون این است که در رکعت اول و دوم قل هو الله نخونیم. فکر می‌کنم منظورشون اینه.
احتمالاً
مثلا در هر دو سوره نصر می‌خونه. اذا جاء نصر الله والفتح. هر دو اشکالی نداره. یعنی لزومی نداره حتما کسی سوره توحید را بخواند. خوبه گفتن که حداقل در یکی از دو رکعت قل هو الله خونده بشه مستحب. ولی اگر خونده نشود، خونده نشود، در هر دو شما این ناعتینا کل کوثر خوندید، اذا جا نصر الله خوندید، نماز صحیح اشکالی نداره.
گفتن آیا خوردن کافور حرامه؟
نه حرام نیست مگر ضرر داشته باشه، زیادش مضره. زیادش مضر. اگه حرام بود که اون وقت توی مجامع عمومی که خودتون میدونید استفاده نمی‌کردن.
بله میزن تو غذا.
بله تو غذا می‌ریزن بعضی از مجامع عمومی که خلاصه
درست. پس مشکلی نداره.
نه.
گفتن با توجه به این که داماد و مادرزن محرم یکدیگر هستند، دیدن عکس مادرزن که حجاب کامل ندارد و قبل از محرمیت گرفته شده توسط داماد، دیدن اون عکس چه حکمی داره؟
اشکال نداره، محرمه، منتها نگاه سالم باشه، نگاه سالم باشه و بی حجاب هم که از طبیعتاً اونی بی حجاب معناش چی چیه؟ معناش این است که سربازه مثلا، حالا فرض کنید که حالا با پیران آستین کوتاه عکس گرفته، اینجوریست دیگه، مواضع معمولی رو پوشنده و عکس گرفته، اینجوریست. تمام محارم همینطوره. مثلا عکس بی حجاب خواهرش هم بخواد ببینه همینه دیگه. بی حجاب یعنی چی دیگه؟ عکس بدون حجاب مادرش هم بخواد ببینه، عکس های بدون حجاب مادر و خواهر چه جوریه؟ مثلا فرض بفرمایید همینیست که تو خونه مثلا و همون وضعیت معمول بوده عکس گرفته، اونجوری باشه اشکالی نداره.
خب اینم از این سوال که مطرح کرده بودن، خودشون معرفی نکردن، حالا شمارهشون هست. خواهرمون سهیلا خانم از پاکستان دو تا سوال پرسیدن. سوال اول گفتن زنی از من خواسته از شما این سوال رو بپرسم، شوهرش هنگام عصبانیت به دین و مذهبش دشنام‌های زشت میده، آیا شوهرش با این کار مرتد میشه؟ حکم عقدشون چیه؟ هر دوتاشون هم شیعه دوازده امامی هستن.
نه مرتد نمیشه. کسی که از روی عصبانیت و خلاصه بی توجهی، چون کسی که عصبانی میشه گاهی توجه هم نداره و گاهی هم حتی اختیار دیگه نداره، از اختیار خودش خارج شده، یعنی حرفی که میزنه اصلا نمیفهمه چی میگه. اگر واقعا اینجوری باشه خیر، ارتداد نمیاره و عقدشون هم اشکالی پیدا نمیکنه.
حالا استاد وقتی این کار، چون گاهی مبتلا به همه، یعنی سوال میکنن، مثلا تبدیل به کار همیشگی میشه، یعنی آقا هر بار تا یه اتفاقی میفته که مثلا شروع میکنه به دین و مذهب و قرآن و اهل بیت و اینها،
بعدم توجیه میکنه که من عصبانی بودم. آره. بله نه اون توجیه اون پذیرفته نیست. نه خیر، ما که داریم اینو عرض میکنیم فرض واقعیتش رو عرض میکنیم. واقعا اگر واقعا کسی بوده که به اندازه عصبانی شده که دیگه بی اختیار شده، حالا یه چیزی گفته بعدش هم میگه که واقعا ما داریم میگیم، اونو که خودش میداند و خدای خودش. اونی که شما میفرمایید توجیه مال اینه که ماسمالی کنه برای ما، یعنی به شما بگه آقای اسماعیلی خلاصه بله دیگه ما آدم بدی نیستیم، اونم که شما دیدیم ما یه چرت و پرتی گفتیم از رو عصبانیت بود، اون داره منو میخواد مجاب بکنه اینه، و الا خودشو خدای خودش میدونه. اونی که واقعا بینه و بین الله جوریست که عصبانی شده و این جملاتی که گفته، کلماتی که گفته از روی دیگه اختیار نبوده، اونم مرتد نیست و عقدشون هم اشکالی پیدا نمیکنه.
خب این ساحل خانم از پاکستان دو تا سوال مطرح کردن، سوال اولشون رو عرض کردم، سوال دومشون گفتن که از رسانه‌های مجازی فراوان میشنویم که مرغ‌ها از خون و روده و مواد باقی مانده مرغ‌های ذبح شده تغذیه میشوند که خودمان مشاهده میکنیم روزانه روده، سر و مواد اضافه مرغ که با این مواد تغذیه میشوند، حالا بعد گفتنی دیدیم که اینا مخلوط میکنن با خون و از دکانها جمع‌آوری میشه، حالا برای ما تحقیق امکان نداره که بریم ببینیم واقعا اینایی که جمع‌آوری میکنن اینا رو میدن به مرغها میخورن، و گفتن آیا این موارد تطهیر میشه یا نمیشه. به طور کلی گفتن خوردن گوشت مرغ با این وضعیت چه حکمی داره؟
چه اشکال نداره حتی اگر شما یقینم داشته باشید مرغ اگر هم اینها را بخورد و شما جلو چشمتون ببینید داره میخوره، مشکلی برای گوشتش پیدا نمیشه، یعنی حرام گوش نمیشود. اشتباهی که بعضی ها فکر میکنن شاید هم ایشون همینطور باشه، این شبهه براشون پیش اومده، خیال میکنن که این حیوان یعنی این مرغ شده جلال، نجاست خار. جلال حیوانی است که نجاست انسان را بخورد. اینا من بارها عرض کردم، این داستان مال قدیمه، حتی الان هم بعضی روستاها هست. قدیم ما اینجوری نبود مثل الان فاضلاب باشه و چاه باشه که نجاسات بره تو چاه و اینها بره. نه، تو روستاها به این صورت بود که فضولات انسانی رو اصلا می آوردن میریختن توی زمین باز و توی صحرا، میریختن که آفتاب بخوره و خشک بشه،
بعدم برای کشاورزی.
بله بله، بعدم به عنوان گفت. بعدم خب مرغ و خروسشون هم اونجا میچرید دیگه. این مرغ و خروس هم میخورد، از همون نجاسات میخورد. اگر مرغ و خروس از اون نجاسات انسان بخورد، اونم به اندازه‌ای بخورد که دیگه عادت بکنه،
که بگن آقا این نجاست خار شده.
بله. یعنی جوری باشه که اصلا غذای تغذیه روزانش همین باشه، وقت اون گوشتش دیگه حرامه، اون مرغم اگر تخم بگذاره اون تخمش هم حرامه. ولی نه، غیر از اون چیزهای دیگری میخوره. حالا ایشون مثال دادن، فرض بفرمایید که نمیدونم، مثال حالا خون میخوره،
روده و نمیدونم چیزهای دیگه.
نه نه، اینا گوشت رو حرام نمیکنه.
خب این هم دو تا سوالی که خواهر بزرگوارمون از پاکستان سهیلا خانم برای ما فرستاده بودن، امیدوارم که پاسخشون رو دریافت کرده باشه. بریم چند تا تلفن دریافت کنیم و سوالات بیننده بزرگواری که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. محمد آقا از تهران پشت خطن. محمد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و آقای بزرگوار و کلیه
همه. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید آقا جون، بفرمایید.
از حضور شما آقا، ما غسل گردنمون بود، غسل جنابت، خوابیدیم یادم رفت، پاشدم نماز صبح خوندم با زیارت عاشورا، خواستم بدونم چه حکمی داره. سوال دوم در نماز جماعت.
خب یعنی یادتون رفت که غسل بکنید، همون آره، وضو گرفتید و نماز خوندید.
بعدم پاکه خوندم نمازو، بعد به قول گفتن خواستم ببینم باید دوباره بخونم یا اینکه خب. نه مشکل نداره. سوال دوم این هستش که بین نماز جماعت اداره من بلند شدم در تشهد نماز، بعد نشستم دوباره، خواستم بدونم اون چه حکمی داره. بعد من نشستم دوباره با جماعت پا شدیم. بعد یه خواهش از شما دارم، من در اداره کار میکنم در تهران، بعد یه جوری کارم یه جوری هست که میتونم روزی 2 تومن 1 تومن تقریبا 1 میلیون تومن 2 میلیون تومن بیارم خونه. بعد خانومم خیلی اصرار میکنه که این کارو بکن، من میگم نه حرام هستش. حالا خانومم هم داره تلویزیون نگاه میکنه. از حاج آقا خواستم بپرسم ببینم این پول مشکل داره بره تو صندوق مالیات دولت، یا اینکه من که میدونم مشکل داره اما خانومم قبول نمیکنه، خواستم حاج آقا یه نصیحتش کنه، یه تذکر بهش بده.
خب الان محمد جان اینو که شما فرمودید ما برای مبهم هست که منظورتون از این پول چی هست.
پول دولته، پول دولته، میره تو مالیات دولت.
آها، یعنی شما قاعدتا باید اون پول رو بریزید به حساب
دولت. ولی خانومم میگه اشکال نداره بیار، مشکل نداره. من گفتم نه اشکال داره، حالا بپرسیم حاج آقا یه خود نصیحتش کنم. متشکرم،
خواهش میکنم. شما کاملا درست گفتید، بر صورت روزی حلال اصلا کم هم باشه ارزشش،
با اینکه مشکلات مالی زیادی هم داریم. ولی خب من نیاوردم تا حالا.
من همینو فعلا خدمت شما بگم تا ان شاء الله باز حاجی وحیدپور توضیح کامل رو میدن که این لقمه ای که دارید شما میارید تازه میتونیدم بردارید و زندگیتون هم مشکل داره اما این کارو نمیکنید، بسیار ارزشمنده. ان شاء الله خانمتون قدر شما رو بدونن. خدا حافظتون باشه، منتظر باشید.
خانم آقا یه تذکر
حتما چش حتما آقا تو
جی جلن بترسونش، الان داره میخنده و نگاه میکنه. ممنون میشم، خدا
نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. محمد آقا و همسرشون پای تلویزیون بچینید، ان شاء الله چند دقیقه دیگه سوال شما رو جواب میدیم. آقا خلیل از اصفهان پشت خطن. آقا خلیل سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهمید آقا جون.
آقای اسماعیل سلام علیکم.
ارادتمند
من. علیکم سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالی شما خوبه؟
خدا رو شکر. ممنون. بفهمید.
من مسئله داشتم.
بفهمید.
یک کسی بعد سیر از پرورش به آبی کرده. یاسر سیر یا دخته. این دو تا بزرگ دوازده خالی به چهار بزرگشون کنن. خب وقتی اینو بزرگ کرده این نمی آقا نامحرمن دیگه. این محرمیه چی توی ایزاد میشه در زن. کسی هم ندارن از خانواده آقا یا خانم که این دسته شیر بدن که توسطی شیر این دسته محرمیه ایزاد بشه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم داریم آقا، یکی تو نمازمون شک کردیم که قرار بشه یه رکعت نماز احتیاطی ایستاده بکنیم که با این نماز احتیاطی ایستاده وصلش کنیم، یا دو سه دیگه ساعت جا بیاریم که به خاطر دو سه دیگه ساعت نمازا وصلش کنیم. این نماز احتیاط ها ما یادمون رفت، سجده سهو یادمون رفت، رفتیم سر کارمون، بعد هم یادمون اومد. آیا این نمازی که ما خوندیم که باید سجده سهو انجام میدادیم نداده، یا گره کرد یا دوره کرد نماز احتیاطی استاده یا کرد؟
درست.
این نبا ما سوریه
بله. چشم حتما آقا خلی سلامت بشید، خدا نگهدارتون. شما هم باشید پای تلویزیون، دقایق دیگه انشالله سوال شما رو پاسخ میدیم. خب آقای محمد، آقای عزیزمون از تهران در مورد فراموش کردن غسل جنابت گفتن فراموش کردند و وضو گرفتند و نماز هم همینجوری خوندن، اون نماز چی میشه؟ تکلیف بعدشون باید چیکار میکردن؟
خب ایشون جنابتشون که از بین نرفته که، در روز هم همینطوری یادشون رفته باشه. جنابت جنابته، هر وقت که یادشون اومد میرن غسل میکنن، غسل جنابت میکنن، نمازی هم که خوندن چون نمازی بوده که شخص جنوب خونده بدون غسل، نمازی چی؟ نماز باطله. حالا خوبه که فقط یه نماز صبح خونده و الا ممکنه یکی دو روز نماز میخوند تازه بعدش یادش میومد و اون وقت باید همه رو قضا میکرد. الان همون نماز صبحی که ایشون خوندن بعدن بعد از اینکه غسل جنابت کردن و اون نماز صبح رو هم قضا کنن.
بسیار عالی. سوال دومشون هم حالا گفتن بین نماز جماعت تشهد در واقع ایشون بلند شدن و دوباره نشستن، حالا مثلا حواسشون نبوده، تکلیفشون درست بوده این کاری که انجام دادن؟
یک قیام بیجا کرده دیگه، یک قیام اضافه، ایستادن اضافه، بعد متوجه شده که الان رکعت دوم تشهد من برای چی پا شدم، دوباره نشسته تشهد خونده، نماز درسته، منتها برای اون ایستادن اضافه دو تا سجده سهو رو انجام میده، منتها ایشون همون وقت انجام باید میداده نداده.
نماز جماعت بود آقا، بازم میخواد؟
بله
نماز جماعت.
بله
آها،
فرق نمیکنه.
خب
همون سوال دومی که از سوان پرسیدن اینجا مربوط میشه.
بله.
این همون آقایی است که سجده سهو نکرده، سجده سهو باید میکرد دیگه، نکرده. الان ما بهش میگه چیکار بکنم؟ اشکال نداره، همین امشب که نماز مغربش هم میخونه، بعد از نماز مغربی یا بعد از نماز عشا به نیت همون نمازی که سجده سهوش باید انجام میداده، اون سجده سهو را به جای اون وقت الان انجام میده. اشکالی نداره.
خب سال سومشون که بیشتر مربوط به همسر گرانقدرشون هست که گفتن حالا یه سری درآمدهایی هست که میتونن پولهایی رو بیارن خونه، مال دولته، ایشون نمیخوان بیارن، همسرشون ظاهرا اصرار دارن، گفتن شما توصیه.
حالا من دو تا جمله دارم، یکی به همسرشون یکی به خودشون. به همسرشون میخوام بگم که شما قدر شوهر خودتون رو بدونید. این واقعیتی.
بله،
یعنی مردی که دغدغه داره سر سفره خودش و برای زن و بچه خودش لقمه حلال بیاورد،
با اینکه روایات نیازمندم هستن خودش.
بله. تو روایات داره این مثل رزمنده ایست که در میدان نبرد در مقابل دشمن سینه سپر کرده. این خیلی حرفه ها مثل اونه. مثل کل مجاهد فی سبیل الله. لقمه حلال خیلی مهمه به قول شما، چون راحت هم میتونه بیاره شادم، اصلا کسی هم نفهمه، هیچ جایی هم لو نمیره اصلا. ولی از ترس خدا اگر انسان خلاصه این کار رو نمی کنه خیلی ارزشمنده. بعد به این شوهر رو باید بدونن. و من به نظرم این خانم که الان ما رو داره، تصویر ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوه، شوهر رو اصلا تشویق کنه، شوهر رو تقدیر بکنه که چقدر تو آدم خوبی هستی و چقدر خدا به تو لطف کرده که لقمه حرومه رو ما نمیاری. چون میدونید زن و بچه که دست خودشون نیست، زن و بچه اصیل دست مرد خونن، لقمه حروم بیاره حروم میخورن، لقمه حلال بیاره حلال میخورن دیگه. این مرده اینا خیلی باید تقدیر بکنن از این آقا. این که مال ایشون. و اون نکته که میخوام به خود ایشون عرض بکنم، به این آقا عرض بکنم، اینه که آیه قرآن یه خطابی داره به امثال شماها و اون این است که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چون ایشون میگه ما وضعمون خیلی هم خوب نیست، من این پولو بیارم خیلی به کارم میاد. قرآن میگه اگه تقوا داشته باشید خدا برای شما یک راه برون رفتی از گرفتاری ها قرار میده و روزی به شما میده که خودت هم نمیفهمی از کجاست، یه روزی حلالی به شما میده، راه رو برای شما باز میکنه. بعضی های اسماعیلی عزیز خیال میکنن الان اگر این راه حروم رو پیدا کردن رفتن دیگه کار تمومه،
زرنگیه
و نمیداند که بعدن ممکنه تو همین دنیا اصلا آخرتش که هیچی، حساب آخرتش معلوم، تو همین دنیاش به چه مشکلاتی. و بله ممکنه هم هست تو این دنیا هیچ هم اتفاق نیفته، لو هم نره، ولی خب خلاصه دیگه یک قرونش هم خدا حساب میکشه دیگه. و عکسش اگر تقوا داشت تو همین دنیا خدا براش
جبران میکنه. بله حتما همینطور هست، هم حالا در نسلش در فرزندانش تأثیر مثبت داره و هم که خداوند جبران میکنه و خدای نکرده اگر لقمه ای مال حرام
خیلی
ریالی مال حرام بیاد دیگه آتش میکشه زندگی رو.
من تو روایات داریم که در ذریه آدم اون لقمه حرام تازه خودشو نشون میده، ممکنه چند نسل بعد، چند نسل بعد اصلا بعدا متوجه نمیشن مال چیه، مثلا میگه پدر بزرگه اینجوری بوده. بله بله خب تبین و فز ذریه، یعنی خودش رو تو ذریه انسان نشون میده اون لقمه حرام.
خب انشالله این خواهر بزرگوارمون قدر این همسر خوب و زحمتکش و پاک دست رو بدونن و خیلی دلخوش به حالا این چیزای دنیایی نباشن که حالا امروز و فردا حالا یه خود بیشتر اتفاقی نمیافته. شما مطمئن باشید که کار همسرتون درسته و مطمئن باشید که ثمره و نتیجهش رو خواهید دید خواهر بزرگوار. انشالله دیگه به محمد آقای عزیز ما هی خلاصه از این حرفا نزنید و اگه بگید ما ناراحت میشیم از دستتون. بریم سراغ سوالات آقا خلیل از اصفهان. بچه شما چیزی گفتید من؟ خانم حکمت؟ خب یه تلفن داریم خانم حکمت از آلمان، اجازه پس تلفن ایشون رو چون از راه دورم هست بگیریم بعد انشالله تلفن سوالات آقا خلیل رو جواب بدیم. خانم حکمت سلام به شما.
بله سلام، صحت شما خوب آقای اسماعیلی؟
خیلی ممنونم خواهرم، بفرمید.
صحت شما خوب است، سلام بر خدمت آجی آقام تقدیم میکنم. تشکر از زنانی
سلام
بر
رحمت الله، بفرمایید.
ممنونم، بفرمید خانم حکمت.
من میخواستم یکی سوال کنم، امی الکول سنتی که هستم که الکول چوب میگن تو آدامس و بعض چیزات، اینا رو ما اجازه داریم بخوریم چون ما شیعه امام علی هستیم تو آلمان بسیاری چیزا، اما تو قارتیز مثلا یکی و یکی هم در بسیاری چیزای مایونیز و کچاپ چیزا بسیاری وقتا نشته است که مثلا چیز در پوشتش که مثلا الکل سوختانده با هم قارتی کردن از یک کچاپ جور کردن، آیا ما اینا اجازه داریم یعنی؟
خانم حکمت سوال دوم تو چی گفتید؟ من
سوال دوم ما گفتم از خود همی کچاپ و مایونیز اینا هستن کچاپ و
خب
تو کچاپ و مایونیز بسیاری در پشت شیشهاش نوشته است که مثلا نوشته شده شراب سوخته با مواد قاطی شده یک جای و این مواد با هم چند مواد یک جایی شده یک کچاپ یا مایونیز رو جور کردن
تو سوسای خوراکی و اینها میریزن. آره
یک جشنهای مایجوزه داریم بخوریم یعنی یک مواد.
بسیار خب چش خواهرم حتما جواب بدیم، منتظر باشید.
یک سوال دوم داشتم، سوال سوم.
بله بله بفرمایید، سوال سوم.
سوال سوم ما این بود که من خودم تو آلمان جا کار میکنم، حقوقم بسیار بالا نیست، کم است. ما از یک حقوق کم کم و خود پول کنار میمانم، میخوایم که حج برم. این پول که ما کنار ماندیم آیا روی از این بر ما چیز خمس بسم یا نه؟ و اگر ما این خمس شبتم یخ ما هیچ وقت نمیتونم حج برم، ما چونی پول کم کم میخوایم چون از آلمان بسیار کاروانا اینا بسیار پول گذاف میگیرم 5-6 هزار رو میشه که آدم بتانه حج برم. از اون خاطر این مشکل ما را من میخوایم اینو سه تا سوال ما را جواب بده. خیلی ممنون.
بله حتما، خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم حکمت، انشالله سوالات شما را هم پاسخ بدیم. خب آقا خلیل گفتن بچه ای که از پرورشگاه میارن، حالا دختر یا پسر، برای اینکه بر اساس این بچه محرم بشه کسی هم نیست از فامیل و بستگان که بخواد شیر بده، راه دیگه وجود داره آقا؟
اگر قبل از 2 سالگی باشه، یعنی ایام شیر خارجی باشه که راحت تره، منتظر یه کسی باشه چه دختر باشه باید حتما در فامیل ناپدری شیر بخوره، اگر پسر باشه در فامیل نامادری شیر بخوره، و اگر واقعا کسی نیست خب این هیچ، این راه بسته. راه دوم نکاحه، یعنی از راه ازدواج. حالا اینجا بحث‌های مختلفی است که اصلا بچه شیرخواره رو مگه میشه مثلا عقد ازدواج براش خونده بشه؟ بله با شرایط خاص، بله مصلحتش باشه اینها، نه حالا بحثایی است، ولی با قبول همه این مقدمات که بله میشود و نکاح و با فرض مصلحت و نمیدونم عرض میشود که اجازه مجتهد جامع شرایط و این حرفا، و حالا این چجوری باید باشه؟ نکاح با کی؟ اگر دختر آسونتره، اگر دختر باشه اون ناپدریه پدر اگر داشته باشه میتونه یه عقدی بین اون آقا و اون بچه بخونن که این دختر
بشه زن بابای این آقا،
زن بابای این ناپدری حساب میشه و دیگه مشکل هم نداره برای اون بچه، چون عقد اگر موقت هم باشه مدتش تمام میشه ولی محرمیت
باقی
است. ولی اگر پسر باشه امکانش نیست. پسر باشه برای محرمیتش نسبت به اون نامادری مشکلات عدیده ای داره که تقریبا میتونم بگم که
غیر ممکنه. بسیار خب، خیلی متشکرم. سوال دومیشون یه بخشش رو جواب دادید، اما حالا اگر کسی تکلیفش نماز احتیاط باشه، مثلا یک رکعت نماز احتیاط باید میخونده اما نخونده و
بعدن
انجام نده، بعدن یاد تک اون نماز
بعدن یعنی میشه؟ وقتی که دیگه حرف زده رو
تمام شده کار، آره اصلا نماز تمام شده رفته،
باطل نماز رو از اول بخونه. دلیلش هم اینه که نماز احتیاط مکمل نمازتونه، متممشه، بنابراین نمازی که خوندید ناقص بوده،
پس اون دیگه جبران شدنی نیست.
ولی
سجده سهو، ولی
در سجده سهو اینجور نیست. سجده سهو اگر کسی یادش رفت نمازی که خونده باطل نیست، بدهکار سجده سهو بعدن سجده سهو بسته.
استاد این سجده سهو حتما باید بعد از یک نماز باشه؟ نمیشه همینجوری؟
نه هیچ اشکال نداره. نه یعنی همین الان من یادم اومد که بابا امروز ظهر نماز ظهرم سجده سهو باید انجام میدادم، بعدش انجام ندادم. مثال میزنم،
بله
الان رو به قبله و وضو مهر میگذارم میشینم، الله اکبرم که نمیخواد که،
میرم به سجده
بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، از سجده سر بر میدارم، دوباره میرم به سجده همین ذکر رو میگم، از سجده دوم سر بر میدارم، تشهد یه دونم سلام،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعد حالا یه نکته استاد، مثلا اگر اون نماز احتیاطی که گفتید باید میخونده و نخونده نماز باطله، این مربوط به نماز ظهر بوده مثلا،
درسته.
یا مثلا نماز مغرب بوده بعد پشت سرش نماز عشا هم خونده یا نماز عصر هم خونده، بعد به این نماز عصر و نماز عشا هم ایراد وارد میشه؟
نه.
اون باطل بوده؟
این سوال خیلی خوبیه. خیر، یعنی اینجوری شما بفرمایید، من متوجه شدم چی میفرمایید. شما بگید که نماز ظهر من نیاز به نماز احتیاط داشت،
آره،
و من یادم رفت مثلا بعدم که نماز عصر خوندم، الان اگر من نماز ظهر را دوباره اعاده کنم، شما میگید باطل دیگه، فایده نداره نماز ظهر را اعاده بکنم، خب نماز عصرم قبل نماز ظهرم واقع شده، این اشکال نداره، اینجا ترتیب نمیخواد، این اشکالی نداره.
بعد دیگه اون نماز عصرم دوباره خوندن نمیخواد، فقط همون نماز ظهر،
همون نماز ظهر بخواد، هیچ اشکالی نداره.
ممنون و متشکرم. اینم از سوالات آقا خلیل. خانم حکمت هم سه تا سوال پرسیدن، گفتن رنگای صنعتی که حالا گاهی در آدامس یا چیزای دیگه میزنن که خوراکی هست، اینا رو میشه خورد؟
اینو یه وقتی مرکز موضوع شناسی تحقیق کرد، رنگ های صنعتی، حالا من نمیدونم باز اگه مقداری توضیح بیشتر میدادن،
حالا یا اگر الکل صنعتی باشه چی، هر دو وجهشو بفرمایید.
ببینید بعضی رنگ ها هستن رنگ های از بعضی حیواناته، بعضی حیوانات رو تبدیل میکنن، پودرش میکنن، تبدیل میشه به رنگ هایی که در صنعت غذایی ازش استفاده میکنن، این در صنعت غذایی. خب اون حیوانم مثلا حشره است، نوعا اینجوری است دیگه، حشراتن. حشرات نجس نیستن، مثل خاک که نجس نیست، ولی خوردنش حرامه، خوردنش حرامه. اگر اونا باشه ولی درصد کم باشه، مثل اینکه خاک رو توی غذای ریختن درصدش اگه کم باشه مستهلک شده باشه، یعنی چیزی به حساب نیاد اشکال نداره،
درست
اینه. و الا رنگ های صنعتی، اگر نه رنگ های صنعتی دست ساخت باشه که اونا اصلا هیچ مشکلی ندارن.
حالا اگر الکل صنعتی مثلا احیانا توی آدامسا یا این خوراکی این شکلی باشه چی؟ اون
الکل صنعتی هم که پاکه به فتوای همه، ولی خوردنش حرامه. اونم اگر درصدش باز کم باشه که چیزی به حساب نیاد، مثلا 3%، 4%، 5 این حدود، اینا مشکل نداره.
سوال دومشون در مورد سس‌های خوراکیه، گفت ایشون میگن که مثلا شراب‌های سوخته درش می‌ریزن، اون چی خوردنش؟
اگر مطمئن باشن چنین چیزی هست نمی‌تونن. در هر صورت یک موادی که حالا نمی‌دونم اسمش چی خواهد بود، اونو من نمی‌دونم، ولی بدانن که از گروه مسکننده هاست، از گروه مسکراته، مست می‌کنه، این اگر داخل غذای ریخته شده باشه. من اینو میخوام بگم، خیلی من صاف و پوسکنده مسئله رو توضیح بدم. ببینید مست کننده ها رو چه خودشون رو مستقلن بخوریم، شراب رو بذار تو لیوان بخوره، یا اینو به قاطی غذا بکنه بخوره، فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه.
و بعد مقدارش هم فرق نمیکنه کم یا زیاد؟
نه نه هیچ فرقی نمیکنه. دلیلش هم اینه که مقدارش فرق نمیکنه به خاطر این است که همون رو اگر داخل غذا هم نمیریخت کمم بود نمیتونست بره بخوره، نمیتونست بخوره، فرقی نمیکنه.
مثلا اینجوری قابل قبول نیست که بگیم حالا این کمه، آدم میشه با این یه ذره مست نمیشه.
نه 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 نه، اتفاقا روایات اینا خیلی ها گفتن که آقا مثلا ما تایستیکانه روایات ما دارد که اون چه که کثیرش مست کننده است و حرامه، قلیل فقلیلهو حرام. تصریح روایات هست، کمش هم حرامه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی. بنابراین اونو نمیتونه تو غذا هم بریزه، بگه که ما تو غذا ریختیم، که خب تو غذا که معلومه مست نمیکنه که، فقط یکم مزهشو تغییر میده مثلا، نه نمیتونه بریزه.
درست. خب سوال سومشون هم تون بخشش که من متوجه شدم، ایشون کار میکنن، حقوق میگیرن
برای حج مثلا،
آره، یه بخشش هم از پولشون در واقع میمونه برای پس انداز هر جایین خمس بهش تعلق میگیره.
بله خمس بهش تعلق میگیره، همه میگن این رو. و ایشون میگه خب من اگر خمسش رو بدم حج نمیتونم برم. خب باشه، انسان که واجب نی خودش رو مستطی کنه. خب شما خمس پولت رو میدی مثلا، وقت به اندازه خرج حج نمیمونه، پس مستطی هم نیستی، پس واجب هم نیست حج. بله اینجوری شما میتونی بگی خب حالا درسته واجب نی، من دوست دارم که حالا به اندازه مخارج حج جمع بشه برم. خب یه مقدار دیرتر جمع میشه دیگه. همین میشه دیگه،
یعنی خمسه بر صورت هست.
بله دیرتر جمع میشه. یه راه دیگه هم داره و اون راه این است که شما خمس رو که میخواد بدید، نقد که نمیگیرن از شما که همش رو که دستگردون میکنن، شما بدهکار میشید. بنابراین فکر نمیکنم تفاوت اون چنانی بکنه، یه مقدار کمی رو میپردازید، بقیهش به گردنتون باقی میمونه، حجتون هم میتونید برید، به تدریجم کم کم میتوانید خمستون رو هم بدید.
درست. خب خیلی متشکرم. این هم سوالاتی که خواهر بزرگوارمون سرکار خانم حکمت از آلمان مطرح کرده بودن به صورت تلفنی و ما پاسخ دادیم. یه تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم. باز هم در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما.
مولا مولا بیا با نگاهت، زندگی ما دیبا با دست خدایی، کربلا ما امضا با دست خدایی، کربلا ما امضا عمریه همه عالم، هر کجایی خدا پناهه، ندارد شوق باران این دل من، شکوه لاله زاران این دل من، ندارد شوق باران این دل من، شکوه لاله زاران این دل من، همیشه نام زیبایت به لبها، ندارد هیچ پایان این دل من، بسوزد از فراقت هر شب و روز، چه پیدا چه نهان این دل من. الليلة الليلة الساعة الساعة، الليلة الليلة الساعة الساعة، أجل ظهورك يا با دست خدایی، کربلا ما امضا کن، با دست خدایی، کربلا ما امضا کن، عمریه دیدم به راه زنده. به یاد قربت دیرینه تو شده چون ای تو لحظانی دل من به یاد قربت دیرینه.
اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. من قبل از اینکه بیام برنامه، یکی از دوستان عزیزم برام پیام فرستاد که عازم مدینه هستم و خلاصه دل ما رو بدجور راهی کرد. خوشا به حال اونهایی که عازم هستن، البته دیگه کاروانهای آخر هستن که مشرف میشن مدینه، 4-5 روز اونجا هستن، بعد دیگه مشرف میشن مکه و خلاصه اعمال حج رو به جا میارن. خوشا به حال اونهایی که عازم این سفر هستن و مخصوصا این سفری که پر از معنویت هست و عطر و بوی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقعا حس میشه در این سفر معنوی. دعا میکنیم برای ظهور و فرجشون. بازم در خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت، پاسخگوی به سوالات شرعی و احکام شما. بیننده عزیزم پشت خط هستن، آقای نظری از بروجرد، سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر، در خدمتی.
عرضونم که ما یه شغلی داشتیم، شغل دیگه ای داشتیم، یه خونه بوده که به حساب توش زندگی میکردیم، بزرگ بوده، بزرگه، تقریبا 1400 متر، بچه ها توش بزرگ شدن اینا. یه شغل دیگه داشتیم، خلاصه شکست خوردیم تو اون شغل و به حدی بوده که دیگه این خونه برامون مونده. خونه یواش یواش به یه منطقه و به اصلاح الو
بله صداتونو داریم، بفرمایید.
در یه منطقه قرار گرفته که منطقه گردشگریه، یعنی کلن همه رستوران و تالار و از این مسائله، شاید مثلا حدود 20 تا اون وظیفه ما همه تالار و رستوران. ما هم که به علتی که مشکل مخارج زندگی و گرفتاری داشتیم تو خونه اومدیم، قبلا دست مستجر بود، اومدیم نشستیم و محوطه رو کردیم رستوران، یعنی سفره خونه و رستوران و افراد میان غذا درست میکنیم و غذا و پیلون و نمیدونم. بعد در این بین یه افرادی مثلا نابابا هم میان، مثلا دختر و پسر میان، گاهی بالاخره حالا شاید مثلا حدود 10% 20% خودمون دستا متوجه میشیم، حالا ظاهرن، حالا باطنن هم ما متوجه نیستیم، شاید مثلا رسوا زن و شوهر باشن فلان. بالاخره هم میخوایم ببینم این پولش، درآمدش حلاله یا حرامه، اصلا منافع مشترکه، چطوریه این؟
چشم آقای نظری، چشم، حتما جواب میدیم، منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای کریمی از کرج، سلام علیکم.
سلام علیکم قربان.
بفرمید آقا جان.
رو خسته نباشی نرم خدمت شما، حاج آقا و بقیه همکارانتون.
ممنون و متشکر.
علت خصوص اون عزیزم که تلفن های جواب میدم خیلی اذیتشون میکنیم ما.
خواهش
میکنم. سوالی داشتم ازم به حضورتون. من خیلی سال پیش میشنیدم که این اگر یه زن شوهری طلاق بگیرن همون یکی دو روز اول رجوع بکنن برگردن، لزومی نداره مجددن عقدی خونده بشه، خطبه خونده بشه. میخواستم ببینم درسته یا نه.
خب
بعد یه سوال دیگه داشتم راجع به نماز شب، میخواستم ببینم اگر وقت کم بیاد این قنوت نماز وتر بخشش بیفته بعد از اذان اشکال داره، نماز باطل میشه یا نه.
بسیار خیلی متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای کریمی عزیز منتظر باشید، سوالات شما رو هم پاسخ خواهیم داد. خب جناب صدقه نظری از بروجرد، حالا در مورد زندگیشون گفتن ولی سوالشون این هست که حالا اون منزلی که داشتن رو تبدیل به سفره خونه کردند و غذا میپزن، کارهای چی انجام میدن؟ حالا یه دم میان مثلا دختر پسری که شک دارن وضعیت اینها و اینا، درآمدی از این راه دارن کسب میکنن؟
شغلشون حرام نیست، این خیلی نکته مهمی است، فقط ایشون نیست، ما مشابه ایشون رو خیلی داریم، فراوان داریم. رستوران ها، تالارهای عروسی هستن، تالارهای عروسی هست، رستوران ها هست، اینا هست. شغل حرام نیست، چرا؟ چون ایشون در اونجا چی داره ارائه میکنه؟ غذا، غذای حلال داره میده. منتها ایشون میگه که ممکن است، ایشون میگه ممکن است، من مثلا بالاتر میگم، فرض رو بر این میگیم که یقینا در اونجا ممکنه گناه هم صورت بگیره. اون لطمه به اون شغل نمیزنه. مثل این است که بنده مهمان دعوت کردم خونمون بیاد، مهمون اومده، خب سفره انداختم، غذا دادم، میوه دادم، اینا که حرام نبوده که. منتها یقین دارم این مهمونه تو خونه ما که میاد فامیلمون زنه مثلا یه مقداری اهل حجاب کامل نیست، بیاد گناه اتفاق میفته ها. این مهمونه بیاد حجابش رعایت نمیکنه مقابل مرد ها، گناهی میشه. یعنی تو خونه من یه گناه اتفاق میفته. خب این ربطی نداره به این که من مثلا الان قضا دادم. نه، شما قضا دادید، پول قضاتونو گرفتید، اون هیچی.
درآمد مشکلی
نداره. درآمد هیچ مشکلی ندارین و تفکیک کنید. منتها رستوران شما، منزل شما ممکنه بشه محل یه گناه. اونم اگر یقین دارید خب یه مقدماتی بیان. ببینید من یه توصیه بکنم آقای اسماعیلی عزیز، شما شاهد
باش.
ببینید ما الان می‌بینیم این رو که میتونیم یه سری کارها رو خودمون جلوشو بگیریم. این خودمون دقیقه، مثلا موسیقی. حالا چه لزومی داره که کسی آقا من آقای اسماعیلی میخواد بیاد با کمال آرامش فرض کن تو این رو بشینه غذا بخوره، حالا چه لزومی داره که حتما باید اونجا موسیقی پخش بشه؟ اون دیگه کار خودتونه دیگه. میتونی جلو این گناهو بگیری. ببینید بعضی جا رو میتونی، بعضی جا رو ممکنه بله.
خب بعضی چه برای جذب مشتری یا جواب.
خب اون وقت دیگه جذب مشتری معناش چی میشه؟ یعنی با گناه من جذب مشتری بکنم به وسیله. اون وقت عقیده به خدا ندارم که هو الرزاق ذو القوه المتین. مگه ما نخوندیم آیهشو و من یتق الله یجعل له مخرجا. من میام کار حروم میکنم که مشتری جذب بشه. خدا اگه بخواد در و دیوار برام مشتری میرسونه. نه، یه چیزایی خود شما رعایت بکنید. چه اشکالی داره شما بیاد یه ابتکار به خرج بدید؟ من اهل تخصصش نیستم که بگم بلدم. شما بیاد یه ابتکار به خرج بدید، به جای اینکه اون موسیقی رو اونجا پخش بکنید ممکنه فرض کنید یه کار دیگه ای بکنید، خیلی هم به قول شما جذابم باشه. یک، بعضی چیزا نه خوب بلد است شما نیست. الان ممکنه فرض کنید یه جوانی بیاد که دختر و پسری بیاد که اولا که شما نمیدونید حالا اینا مثلا دوست دخترش یا نه، نمیتونید شما بهش بگید شما زن و شوهرید، ما مأمور نیستیم به این. اینه. یا مثلا یه خانم اومده بعد حجابش، شما میتونید این کار بکنید که حداقل یه تابلو بزنید که با کمال احترام ما تقاضا میکنیم از بانوانی که مثلا در این رستوران میان، شرطش این است که مثلا پوشیده باشن، نمیگه حالا چادری دفت. این حال که میتونید و حالا اگر نشد اومد اون هیچ دیگه دست شما نیست و الا اون پولی که شما میگیرید، نه اون پول کسب حرام نیست و اشکالی نداره.
سوال دومشون، خب این که آقای نظری سوالشون، آقای کریمی هم دو تا سوال پرسیدن، گفتن زن و شوهری که طلاق میگیرن، حالا ایشون گفتن از قدیم، ولی خب حکم شرعی هست و قدیم و جدید نداره، بستگی به نوع طلاق داره که تو یکی دو روز اول میتونن رجوع بکنن و برگردن بدون صیغه و اینها. یه توضیح بفرمایید.
طلاق ها متفاوته. یه وقت طلاق، طلاقی است که بهش میگن طلاق رجعی، یعنی طلاقی است که قابل رجوع هست. یه وقت طلاق، طلاقی است که نه قابل رجوع نیست، طلاق باینه. باین یعنی دیگه تمام شد. اگرم بخواد اینا دوباره زن و شوهر بشن باید برن عقد بکنن و مهر جدید. اون وقت طلاق رجعی کدومه؟ طلاق باین کدومه؟ حالا این بحث مفصله. اگر طلاق رجعی بود، طلاق رجعی بود، بله وقتی شوهر طلاق میده همسر خودش رو، در زمانی که اون خانم عده رو نگه میداره که حالا مثلا فرض کن حدود 3 ماه میشه، در اون مدت میتواند مرد دوباره بره و به خانمش بگه من پشیمون شدم، من اومدم مثلا با شما زندگی بکنن. این دیگه نیاز به عقد نداره. طلاق رو میگن طلاق رجعی در زمان عده ها، اشتباه نشه ها، والا اگر عده تموم شد بعد از زمان عده اینا اومدن با هم صحبت کردن گفتن ما اشتباه کردیم دوباره بریم زندگی،
این نمیشه،
این نمیشه، عقد میخواد. ولی اگر در زمان عده باشه، طلاق هم رجعی باشه، نیازی به عقد نداره.
بعد استاد این نوع طلاق رجعی یا باین رو کی تعیین میکنه؟
عرض کردم بحث مفصل داره. طلاق باین اونجایی است که زن از اخلاق مرد و از رفتار مرد ناراحته، بعدش میاد بعد به مرد میگه که من محرم رو میدم، به اصطلاح میگن دیگه محرم حلال جونم آزاد،
درسته؟
یا محرم میدم یا هر چی، لزوم هم نداره حتما محر باشه چون ممکنه محرشو گرفته قبلا،
درست؟ بسیار خب.
ممکنه یه چیزی بده، مثلا بگه من 20 میلیون میدم منو طلاق بده، اون وقت اون طلاق میشه باین.
خب وقتمون خیلی کمه آقای کریمی، سومین سوالشون، نماز شب وقت کم باشه قنوت نماز بیفته توی اذان؟
اشکال نداره، حتی قنوت هم نه، اگر نماز شب رو خونده مونده نماز وترش، نماز وتر رو بعد از اذان بخونه ادا حساب میشه. بعد از اذان صبح بخونه ادا
حساب میشه. چند رکعت اگر خونده باشه؟ یه چیزی داریم، یه
4 رکعت اگر در قبل از اذان خونده باشه، بقیه‌اش رو بعدا میتونه بخونه قبل از نماز صبح و ادایی هم حساب میشه.
درسته. خب آقای دهبانزاده از گچساران، سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتی بعد.
خوب هستین، سلامتین انشاءالله.
ممنونم، متشکرم، بفرم.
قربان تو برم، ممنون، سلامت باشید. آقا ما یکی التماس دعا خیلی داریم، برامو خیلی دعا کنید، نیازمند دعاتونیم. یکی هم در مورد نماز شب. من تو نماز شب سوره قدر اضافه میکنم، یعنی سوره قدر میخونم تو نماز شبم، بعد سوره توحید هم سه بار میخونم و استغفر الله ربی اتوب الیه که باید 7 مرتبه خونده بشه. من مثلا هر از 70 مرتبه خونده بشه گاهی میشه تا من تا 100 مرتبه هم میخونم. و او هازا مقام الاعز بکه من انار، اونم 7 بار باید بخونی، من یه وقتای بیشتر میخونم. آیا این نماز شب اشکال داره؟ یکی هم من یه سوالی هم دارم. من برای والدینم نماز میخونم، او چه 10 مرتبه مثلا، او چیزایی که باید 10 مرتبه بخونم حالا به صورت خلاصه میگم بیشتر میخونم. اللهم اغفر للمؤمنین، اللهم اغفر لی و بالوالدین للمؤمنین یوم یقوم الحساب، من 10 مرتبه بیشتر میگم، آیا این اشکال داره؟
بسیار چشم آقای دهبانزاده، حتما سوال شما رو جواب میدیم، منتظر بشید، خدا نگهدارتون. حسین آقا از تبریز سلام به شما.
سلام علیکم.
حسین آقا سلام، خیلی سریع بفهمید، وقتمون کمه.
چشم من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
وعلیکم السلام.
یک سوال رو مطرح میکنم. وهابیت اشکال میگیرن که شیعه غالب تحریف قرآن و از این منظر شیعه رو کافر اعلام میکنن. می‌خواستم ببینم چه تلازم منطقی بین تحریف قرآن و تکفیر وجود داره. به طور کلی ملاک کفر چیه؟ همینطور علمای شیعه در کتاب‌های خودشون آوردن دیگه، کارشناس محترم بهتر از ما می‌دونن. مثلا کافی کلینی آورده ان القرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد 17,000 آیه. میگه شیعه قائل به این بود که 17,000 آیه داشته این قرآن، ولی به هر حال این 2/3 نمیدونیم دست کیه. به هر حال هر کی قائل به تحریف قرآن باشه کافر.
ممنونم حسین جان، سلام. ممنونم از شما، خدا نگهدارت بشه. سوال شما حالا جنبه سوال در واقع شبهاتی داره که باید در برنامه مخصوص خودش مطرح بشه، باز بشه، مفصل در مورد صحبت بشه. حالا استاد یک مختصر مفیدی پاسخ خواهند داد. آقای دهبانزاده، استاد در مورد نماز شب، البته نماز والدینش هم تقریبا سوال شبیه به همه.
بله.
خودشون اضافه میکنن از خودشون.
ایشون تو همه نمازها چیزی اضافه میکنن دیگه. این کارو نباید انجام بدن. به هیچ وجه انجام ندید. نه اینکه من بگم خب حالا اب نداره ذکر اضافه، نه اینا عددهایی است که معین شده. اگر بنا بود که بیشتر بشه خب میگفتن رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب شما 50 مرتبه بگو، ولی گفتن 10 مرتبه بگو، بنابراین 11 تا نشه، کم هم نشه،
همین جوری هم گفته بشه.
همین عباراتش عبارت همین، یعنی کیفیت و کمیت، عدد هم همین. تو نماز شب هم همینطوره، گفت آقا 70 مرتبه هم. بعدم گفته بعد از هم یه دونه سوره بخون. شما چرا 3 سوره میخونی؟ اینا میشه بدعت. و اینا سر از کجا در میاره؟ یواش یواش هی سر از سلیقه های شخصی در میاره که خب حالا پس بنابراین جای دیگه اینجوری، جای دیگه اینجوری. نه، یعنی جوری است که امام به اون شخص فرمود در اون دعای عرض میشود که شریف که یک کلمه اضافه کرد، حضرت فرمود نخه. چرا این کلمه رو اضافه کردی؟ درست. چیزی اضافه نکنی. درست. به هیچ وجه اضافه نکنی.
پس دقیقا همون چیزی که در روایت اومده و مرسوم و در رساله ها و مفاتیح اومده. حالا بعد نماز تمام شد، هر چقدر خواستی استغفار کن.
بله. بعد از نماز استغفار، هر چی خواست استغفار کنه.
بله، قالب نماز باید همون
چیزی باشه، همون شکل حفظ بشه.
بله. حسین آقای عزیزم در نماز والدین هم همینجور دیگه،
اونم همین، هیچ فرقی نمیکنه.
حسین آقای عزیز اون از تبریز هم حالا عرض کردم دیگه، سوالشون جنبه احکام نداشت، اما حالا یه توضیح.
من دو تا نکته حالا به خاطر اینکه بدون جواب، بحث تحریف قرآن یک بحثی است که خب بحث علمیه و عرض می شود که بین شیعه و سنی این بحث بوده، تهمتی است که اهل سنت میزنن به ما و متقابلا خود اهل سنت هم بیشتر از افرادی که تو شیعه قائل به تحریف بودن قائلین به تحریف دارن، خودشون از علمای بزرگ اهل سنت، الان من اسم نمیخوام ببرم دیگه طول میکشه، قائل به تحریف قرآن این بماند، پس ما هم به اونا میتونیم بگیم شما هم قائل به تحریف قرآن. این یک مطلب. نکته دومی که اصلا تحریف قرآن کسی قائل باشه کافر نمیشه که هیچ. چرا؟ به خاطر اینکه حد نصاب کفر و اسلام چیه؟ قبول خدای متعال به وحدانیت، یعنی خدا رو یکی بداند، شریک برای او قائل نباشد، پیامبر عظیم الشان رو به عنوان خاتم پیامبران قبول داشته باشه، قرآن را به عنوان کتاب آسمانی قبول داشته باشه، معاد اینا رو قبول داشته باشه، اصول دین. حالا این قرآنی که قبول داره قائل به تحریف باشه یا نباشه، این کفر نمیاره. نکته آخر، اگر تحریف کفر بیاورد پس بنابراین همون علمایی که تو خود اهل سنت قائلن میگن که قرآن تحریف شده، خود اونها هم طبق تعریف خودشون میشن کافه.
بسیار عالی. خب واقعا جا برای این بحث زیاده، یعنی ما در جای خودش مفصل صحبت بکنیم، اما جناب استاد مختصر و مفید بیان کردن، ازشون ممنون و سپاسگزار و همچنین از لطف و عنایت مرحمت شما دوستان خوبه بیننده. در فنا از دق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.